بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. با توجه به کمبود وقتی که در ضبط جریان‌های فکر سیاسی روحانیت در قم و نجف دارم، در این جلسه تلاش خواهم کرد توضیحات بیشتری در مورد مدرسه فکری صدر دوم داشته باشم. قبلا هم اشاره کردم که پس از شهادت صدر اول، حرکت سید محمد صادق صدر یا معروف به صدر دوم، مهمترین حرکت اجتماعی و سیاسی در حوزه نجف بود که تأثیرات زیادی بر شیعیان عراق گذاشته. جریان صدر دوم که امروزه زیاد اسمش رو میشناسیم و میشنویم، وابستگی شدیدی به شخصیت مقدس صدر دوم داره. این که میگم شخصیت مقدس به این معنا بود که صدر دوم شخصیت بسیار کاریزماتیکی بین حامیان خودش داشت، به گونه ای که حتی برخی از حامیان او صدر رو همون نفس زکیه در واقع می نامیدن. صدر دوم طبیعتاً دانش آموخته مدرسه صدر اول بود که تونست یک حرکتی در عراق را اندازی بکنه که همچنان نفوذ این حرکت پس از گذشت سالها از شهادت ایشون در سال 1377 شمسی همچنان قابل لمسه، به گونه ای که واژگان او مثل حوزه مجاهده یا حوزه صامته در ترسیم گسلهای موجود در حوزه نجف تاثیرگذار هستند. گرچه صدر دوم دروس خارج خود رو نزد صدر اول اسد ابوالقاسم خویی، امام خمینی و اسد محسن حکیم خونده بود، اما طبیعتاً اون بیشتر تحت تأثیر اندیشه امام و صدر اول بود و عملاً میان این دو بزرگوار و دو استاد دیگرش یعنی خویی و حکیم با عبارات حوزه ناطقه و حوزه صامته تفاوت میگذاشت تا بدین گونه تعلق خودش به جریان انقلابی حوزه رو نشون بده. علت این که چرا عراقی ها به سمت صدر دوم رو آوردن این بود که به هر حال جنگ ایران عراق در سال 1980 و همچنین اشغال کویت در سال 1990 یک وضعیت بسیار دشواری برای مردم عراق فراهم کرده بود که قابل وصف نیست و من فکر نمی کنم یک دهم این وضعیت دشوار رو مردم ایران تجربه کرده باشن. خب بسیاری از عراقی ها بستگان خودشون رو در این دو جنگ از دست داده بودن و طی سالهای 91 تا 2003 بر اثر تحریم های بین المللی به شدت تهی دست شده بودن و این سبب شده بود که بسیاری از نابهنجاری‌های اجتماعی مثل سرقت، غش در معاملات در میان عراقی‌ها رواج پیدا بکنه. علاوه بر اینم دیگه اون روح تعامل مدنی و دینی از میان عراقی‌ها رخت بربسته بود و بی‌تفاوتی به مفاهیم مذهبی در میان جوانان هم در حال گسترش بود، یا به نوعی جامعه عراق در حال سکولار شدن بود. خب معارضین عراقی دو دسته بودند، دسته ای که در خارج از عراق به سر می بردن و مخالفینی که در داخل عراق حضور داشتند. طبیعتاً مخالفین داخلی روزهای سختی رو در این ایام به سر می بردن و زحمات زیادی رو برای نگهداری حوزه و شیعیان تو این سالها متحمل شدن. خب در این شرایط بس دشوار و بغرنج، خب مردم مونده بودن چه کنن؟ به چه کسی پناه ببرن؟ خب اهل علم به تعبیر صدر دوم سکوت اختیار کرده بود و سکوت رو بنا به دلایلی بر اعتراض ترجیح داده بود، تقیه پیشه کرده بود. خب تو این شرایط صدر دوم به مردم پناه داد و مسیر آینده رو برای اونها مشخص کرد. این که میگم مسیر رو برای اونها مشخص کرد به این معنا که او علاقه نداشت مثل استادش صدر اول از مسیر مثلا تشکیل یک حزبی مثل حزب الدعوه به فعالیت بپردازه. اساسا قائل به چنین حرکت ها یا تشکیلات نخبگانی و نظامی نبود. او مستقیم به میان توده ها رفت و بدون واسطه با مردم سخن گفت. او برخلاف مراجع اون دوره در مکتب خودش یا دفتر خودش می نشست به انتظار مردم و تو کوچه بازارم با مردم به گفتگو می پرداخت. طبیعتاً منشی که سنت قدرتمند حوزه نجف اونو اصلا نمی پسندید و خوشش نمی اومد که یه کسی که دعوای مرجعیت داره این رویه رو برگزینه و این سنت تاریخی نجف رو نادیده بگیره. خب نخستین گامی که صدر دوم در تعامل با مردم برگزید اقامه نماز جمعه بود که سالهای سال میان عراقیان متروک شده بود. او در 45 هفته‌ای که برای مردم نماز جمعه خوند هم فریضه تعطیل شده میان شیعیان رو احیا کرد و هم با مردم خیلی سخن گفت. از نظر او نماز جمعه در واقع بر همگان واجبه و بهانه این که دولت جائره نباید تعطیل بشه. او خودش در مسجد کوفه به اقامه این نماز می پرداخت و البته طلابی رو هم جهت اقامه نماز به سایر مناطق شیعه نشین عراق روانه می کرد. خب در این دوره بر اساس حالا آماری که ما از حوزه نجف اون دوره داریم 4000 طلبه در حوزه نجف حضور داشتند که بخشی از اونها گرداگرد صدر دوم میچرخیدن و میتونستن او رو در این امر خطیر در واقع یاری کنن. علاوه بر اون با توجه به نقشی که حوزه های علمیه در حل مرافعات مردم داشتن و صدرم به این نقش اعتقاد وافری داشت، ایشون اومد در شهرهای مختلف عراق علاوه بر محاکم عرفی که متعلق به دولت بود محاکم شرعی رو در واقع دایر کرد و بدون و بدین گونه نقش روحانیت در زندگی مردم عراق رو ارتقا بخشید. البته فعالیتاش هم بی ثمر نبود، تأثیرات خودش رو گذاشت. هم او موجب در واقع گسترش هنجارهای دینی شد و هم مانع گسترش برخی نابهنجاری های دینی و اجتماعی در عراق شد. به عنوان مثال فعالیت های او از اختلاط زن و مرد خیلی جلوگیری کرد. بس شنیدن موسیقی، کشیدن سیگار و روسری برداشتن در دوره ایشون تقریبا میشه گفت که به حد اقل رسیده بود. اما یه پرسشی که حالا حد اقل برای من مهم بود این بود که به هر حال صدر دوم در نهایت دنبال چی بود؟ خب درسته ایشون روش استاد خودش صدر اول رو در یک مبارزه نظامی یا مسلحانه نپذیرفت که البته میگن این توصیه رو مرحوم سید فضل‌الله که هم شاگردی ایشون در درس صدر اول بود کرد و ایشون هم بنا به توصیه سید فضل الله مبارزه مسلحانه صدر اول شیفت داد به سمت یک مبارزه فرهنگی و ثقافی که مصداقش همین گفتگوهای رو در رو با مردم، اقامه نماز جمعه، اقامه محاکم شهری و امثال اینها بود. حالا لو فرضنا اگر صدر دوم موفق میشد، همه مردم رو پشت سر خودش قرار میداد، حمایت اونها رو طلب میکرد، دنبال چی بود؟ از اون طرف هم نباید فراموش کنیم که ایشون در آثار فقهیش مثل ماوراءالفقه که من به مخاطبین این جلسه توصیه میکنم حتما این اثر رو ببینن، از نظریه ولایت فقیه حمایت کرد. اما آیا اگر او زنده میموند به شهادت نمیرسید و از نفوذ اجتماعی خودش برای سالهای پس از سقوط صدام استفاده میکرد، دنبال چه نوع دولت یا دنبال چه نوع سیستمی از حکومت بود؟ آیا او میتونست به رغم مخالفت‌های حوزه نجف دولت شرعی مبتنی بر ولایت فقها تأسیس بکنه یا نه؟ آیا اساساً تأسیس چنین دولتی در عراق با توجه به تفاوت‌های عمیق قومیتی و مذهبی امکان پذیر بود یا نبود؟ عرضم به حضور شما، خب این پرسشی بود که پاسخ روشنی نداره. عرضم به حضورتون که البته سوالم اینجا زیاد مطرح میشه که چرا صدام اجازه داد که ایشون به راحتی در مسجد کوفه 45 تا خطبه بخونه، محاکم شرعی را بندازه، سینه به سینه با مردم گفتگو بکنه؟ آیا توافقی بین دولت بغداد و صدر دوم بود یا نبود؟ اینا هم از پرسش‌های تاریخی است که نیازمند به بررسی‌های خوبی است. به همین دلیل هم هست که هنوز برخی صدر دوم رو مرجع سلطه یا مرجع بغداد می‌دونن. به هر حال میشه گفت تا یه دوره‌ای شاید یک توافق نانوشته‌ای بین صدر دوم و رژیم بعث بود، اما به تدریج تساهلی که دولت بعث نسبت به صدر دوم روا داشته بود رفته رفته به هم خورد و صدر دوم به تدریج به یک تقابل با دولت بعث رسید. به رغم اینکه دولت فشار می آورد که در خطبه های نماز جمعه برای صدام دعا کنه، دعا نمی کرد. حتی در یک از خطبه های نماز جمعهش رژیم صدام رو خادم و نوکر اسرائیل خوند و اقدام صدام در بستن راه زائرین رو در مراسم اربعین به اقدام متوکل عباسی تشبیه کرد و سرانجام رژیم تصمیم گرفت که اون رو از مسیر برداره و در نهایت به شهادت برسونه. عرضم به حضورتون که راجع به این که آیا او واقعا با دولت صدام مرتبط بود، آیا او واقعا مهره بغداد به حساب می اومد یا نمی اومد، عرضم به حضورتون که نیازمند عرض کردم بررسی به اصطلاح اسناد و مدارک حداقل آرشیو شده در رژیم بعثه که حالا من در قسمتی در واقع از عرض خودم در واقع اشاره میکنم. صدر به هر حال بعد از شهادت خودش جریان صدر رو رها شده رها کرد و خبری هم ما از جریانی به نام صدر نمیشنویم تا اینکه بعد از سقوط صدام دوباره صدریا به متن در واقع زندگی برگشتن. نکته ای که عرضم به حضور شما در اینجا قابل طرح اینه که بعد از شهادت صدر دو تا مشکل یا دغدغه وجود داشت. اولین مشکل این بود که خب بعد از شهادت صدر دوم صدریون در بحث تقلید به کدام یک از مراجع زنده در واقع رجوع کنن، و دوم این که این حرکت اجتماعی که ایشون در عراق به وجود آورده من بعد به چه کسی سپرده بشه. و این دوتا ابهامی بود که در کلیت جریان صدر وجود داشت. آنچه که از صدر باقی مونده دوتا توصیه است. یک توصیه علنی از ایشون در تاریخ 21/9/98 یعنی 151 روز قبل از شهادتش داره که ایشون در این توصیه مقلدین خودش رو دعوت میکنه که به آیت الله سید کاظم حائری و شیخ محمد اسحاق فیاض رجوع کنن. البته در اون توصیه علنی تاکیدم میکنن که با این که سید کاظم از نظر او اعلمه، اما چون که در عراق حضور نداره در ایران حضور داره و از نزدیک نمیتونه مسائل داخلی عراق رو رصد کنه و هدایت کنه، توصیه میکنه که به شیخ محمد اسحاق فیاض رجوع کنن. توصیه دوم ایشون که توصیه غیر علنی است که در جمع 30 نفری از شاگردان و فرزندان ایشون در تاریخ 27/9/98 در واقع انجام گرفته، ایشون پیروان خودش رو در واقع دعوت میکنه که رهبری این جنبش رو شیخ محمد یعقوبی بر عهده داره و باید از او در واقع تبعیت کنم. من با برخی از کسانی که در اون جلسه 30 نفره حضور داشتن از جمله شیخ میثم الفریجی گفتگو کردم. صوت این جلسات هم حضور داره، کسانی که میخوان به لحاظ تاریخی تشکیک بکنن صوت و مکتوب این جلسات در واقع وجود داره. اما توصیه صدر دوم در رجوع به یعقوبی بعدن خودش تبدیل به یک در واقع مناقشه گسترده در بین جریان صدر شد، به رغم اینکه صدر علناً شیخ محمد یعقوبی رو مرشح و نماینده مدرسه خود دونست و به صلاحیتش در رهبری این مدرسه هم ایمان داشت، اما صدریون بر تبعیت از یعقوبی پایدار نموندن و به گروه های متعددی در واقع تقسیم شدن. امروزه شیخ محمد یعقوبی که بعداً در واقع شاید تنها کسی بود که صدریون بر اجتهادش صحه گذاشتن اما با مرجعیتش مخالفت کردن، تونست مرجعیت بخش گسترده ای از جریان صدر رو در عراق بر عهده بگیره، به گونه ای که میشه گفت که بعد از آیت الله سیستانی، البته با فاصله بسیار زیادی، شیخ محمد یعقوبی در عراق مقلد داره و بیشتر هم مقلدینش طبقات متوسط شهری و در واقع جامعیون یا همون دانشگاهی ها هستن. غیر از شیخ محمد یعقوبی هستن کسانی دیگر از شاگردان صدر دوم که در عراق دعوی مرجعیت کردن، مثل شیخ قاسم الطائی که برادر زن شیخ محمد یعقوبی است، شیخ فاضل البدیری که ادعا میکنه که من در دروس خارج صدر دوم حضور داشتم، و شیخ عدی الاسم که اینا هم دعوی مرجعیت کردن. حالا چقدر میشه گفت اینها اجتهادشون محرز شده، آیا تاییده اجتهادیه از صدر یا دیگران دارن یا ندارن؟ من چیزی پیدا نکردم و نجفی ها هم اینها را به عنوان در واقع مرجع هنوز نپذیرفتن، به رغم اینکه در دیوار مثلا مکاتب اینها بنرهای بزرگی زده شده تحت عنوان مثلا المرجع اعلی دینی سماحت الشیخ قاسم الطائی یا شیخ فاضل البدیری و سایرین، اما نجف هنوز اونها رو به عنوان مراجعی که در امتداد مرجعیت نجف قرار بگیرن کسی نپذیرفته. به همین تعبیر ما در نجف یک واژه‌ای داریم تحت عنوان مراجع خودخوانده که اشاره به این افراد داره. در بین شاگردان صدر یک استثناء وجود داره که دعوی مرجعیت میکنه و این همون هم سید محمود در واقع از سرخیست که ایشون باجناق شیخ محمد یعقوبیست. از سرخی بدون اینکه فضیلتی در میان شاگردان صدر داشته باشه و کسی هم بر توانمندی های علمی او سه نهاده باشه، دعوای مرجعیت و ولایت عامه داره، یعنی هم با قم درگیره و هم با نجف، یعنی هم دعوی مرجعیت میکنه در مقابل سیستانی و هم دعوی ولایت عامه میکنه در قبال آیت الله خامنه ای، و از هر روشی هم برای اثبات خودش بهره میبره. دوستان شنونده این جلسه اگر علاقه ای داشته باشن که اندیشه های فقهی و سیاسی از سرخی رو مطالعه کنن، من یک مقاله مختصری دارم تحت عنوان از سرخی کیست و در پی چیست، در اینترنت سرچ کنن بیاد، یک مقدار به ابعاد فکری این آقا بیشتر آشنا میشید. اما خب بعد از شهادت صدر دوم بحث ایشون که مبحث زد بود، مبحث زد از کفایه بود، در واقع ناتمامون بعد از ایشون شیخ محمد یعقوبی که بر یکی از در واقع برجسته ترین شاگرد صدر دوم هست به ادامه بحث برداخت، که اون زمان اگر اشتباه نکنم شاید حدود 150 طلبه در درس ایشون شرکت میکردن. درس ایشون ادامه پیدا کرد، درس خارجش رو شروع کرد تا در نهایت در سال 2005 در کاظمیه طی خواندن در واقع نماز جمعه در خطبه دوم رسما ادعای مرجعیت کرد و از مقلدین صدر دوم خواست که در تقلید به او رجوع کنن. خب امروزه جریان صدر وقتی میگیم اشاره به یک جریان واحد نداریم، این جریان از درون به گروه ها و دستجات متعددی در واقع تقسیم شده که میشه اهم اونها رو اینطوری بیان کرد: یک، جناح الاحرار یا سرای سلام که اینها پیروان مقتدا صدر هستند، حزب الفضیله که امروزه اسمشو تغییر داده به نام کتلت نجاح العراق، اینا پیروان شیخ محمود یعقوبی هستند. اصائب اهل الحق به رهبری شیخ قیس الخضعلی، گروه مقاومت اسلامی النجبا به رهبری شیخ اکرم الکعبی، جیش المؤمل به فرماندهی سعد سوار و عرضم به حضور شما برخی دیگر که اهمیت به اصطلاح پرداختن ندارن. شخصیت های جریان صدر دوم رو هم میشه اشاره کرد به شیخ محمد یعقوبی صاحب تقریرات المشتق صدر دوم، شیخ قاسم الطائی صاحب تقریرات صلات الجمعه صدر دوم، شیخ فاضل البدیری صاحب رساله عملی الشفا فی احکام شریعت الغراء، و سید محمود الحسنی السرخی که خودش مدعی صاحب تقریرات مبحث ضد صدر دومه. طبیعتاً بس از صدر در واقع دوم، صدر دوم خیلی زیاده و ما میتونستیم تقریبا چندین جلسه راجع به مدرسه به اصطلاح صدر دوم بحث بکنیم و سخن بگیم، اما خب فرصتی که در اختیار ما قرار داشت فرصت اندکی بود. من امیدوار هستم که بتونم وظیفه‌ای که مرکز ائمه اطهار بر عهده بنده گذاشت برآمده باشم، اگر تونستم در این 29 جلسه مطلبی علمی به شما منتقل کرده باشم بسیار خرسند هستم. از زبان الکن و ناتوان من و از دانش بسیار پایین و ضعیف بنده عذرخواهی میکنم. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.